ساعت 10 شب است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. با عرض سلام و امیدین که یک روز خوب ماه مبارک رمضان را سپری کرده باشید، برنامه این ساعت را آغاز میکنیم. نخست توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. حریفان تکواندوکاران افغانستان در بازی های کسب سهمیه المپیک پاریس مشخص شدند. رقابت های کسب سهمیه المپیک پاریس از امروز جمعه 25 اوت با اشتراک 94 تکواندوکار از 33 کشور آسیایی به میزبانی شهر تایوان چین آغاز شد. در این رقابت ها فردا شنبه 26 اوت محسن رضایی و علی اکبر امیری به نمایندگی از افغانستان در برابر حریفانشان به میدان می روند. محسن رضایی باید در 3 رقابت برنده شود تا جواز حضور به بازی های المپیک 2024 پاریس را کسب کند. در وزن مثبت 80 کیلوگرم علی اکبر امیری از افغانستان نمایندگی می کند که رقابت نخست وی فردا شنبه 26 اوت در مقابل تکواندوکار تایوان انجام خواهد شد. امیری برای راهیابی به بازی های المپیک پاریس باید به 2 پیروزی دست یابد. این در حال است که امروز علی رضا عباسی تکواندوکار مهاجر افغان مقیم ایران در وزن 68 کیلوگرم با پیروزی مقابل حریفان از نیپال، فیلیپین و هنگ کنگ با عنوان تکواندوکار تیم مهاجرین فدراسیون جهانی تکواندو جواز حضور به بازی های المپیک پاریس را کسب کرد. بازی های المپیک 2024 از تاریخ 26 جولای الی 11 آگوست به میزبانی شهر پاریس فرانسه برگزار خواهد شد. افغانستان تنها 2 بار در سالهای 2008 و 2012 توسط روح الله نیکپا در رشته تکواندو موفق به کسب مدال المپیک شده است. سلسله بازی های 20 اوره کرکت بین تیم های ملی افغانستان و آیرلند آغاز شد. این سلسله بازی ها در میدان شارجه امارات متحده عرب جریان دارد و ستاره کرکت افغانستان و جهان راشد خان هم در آن سهم می گیرد. در بازی امروز راشد خان برنده تاس شد و بالینگ را انتخاب کرد. در بازی امروز در تیم ملی افغانستان اعجاز احمدزی و ننگیاله خروتی اولین بار به میدان بازی های جهانی 20 اوره کرکت شامل شدند. در این بازی تا کنون آیرلند 130 رنز داشته و 6 بازیکن خود را از دست داده در 19 اوور. بازی همچنان ادامه دارد. خرید یک طیاره 29 ساله شرکت کامیار افغانستان توسط ایران بسیار ایرانی ها را نگران ساخته است. نظر به گزارش رسانه های ایران، شرکت کامیار یک طیاره را که در سال 1995 در ایتالیا ساخته شده و در افغانستان 19 سال کار کرده، اکنون بر ایران فروخته است. هرچند رسانه ها در مورد زمان فروش و نرخ این طیاره چیزی نگفتند، ولی دولت ایران در مورد خرید آن خبر داده است. این عمل اعتراض یک تعداد ایرانی ها را در رسانه های اجتماعی بلند کرده است. آنها می گویند ایران که قبل از انقلاب مسئول ترین شرکت هوایی داشت، امروز یک طیاره 30 سال کهنه را از افغانستان می خرد. از سوی دیگر یک خبرنگار افغان می گوید این طیاره همان طیاره طلایی است که از سال 2008 به این سو افغان ها آن را در میدان هوایی مزار شریف می دیدند. حکومت طالبان و شرکت کامیار هم در این مورد چیزی نگفتند. گفته می شود که این طیاره مصارف گزاف تل داشت. در نتیجه حملات طیاره های بی سرنشین و میزایل روسیه به مناطق اودسا و وینیتسیای اوکراین، حداقل 26 نفر، حداقل 16 نفر کشته و 10 نفر دیگر زخمی شدند. در این مورد مقامات محلی و سیستم قضایی اوکراین امروز خبر دادند. همزمان با این منطقه سرحدی روسیه بلگوگرود و تاسیسات تصفیه نفت در منطقه کالوگا هدف حملات طیاره های بی سرنشین و راکت قرار گرفتند. والی منطقه اودسه اوکراین اولگ کبر گفته که در نتیجه حملات راکتی روسیه بر شهر ساحلی اودسه 14 نفر کشته شده و 10 نفر زخمی شدند. در بین قربانیان ساکنین عادی این شهر هم شاملند. 46 تن از عملای نجات در اودسه که برای کمک به قربانیان حمله اولی روسیه به منطقه رفته بودند مورد حمله هوایی قرار گرفته و زخمی شدند. به گفته او در بین کشته شده ها هم یک کارمند طبی و یک عملای نجات شامل است. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنوندگان گرامی، در بخش اعظم این برنامه مجله فرهنگی رادیو آزادی را خواهید شنید، اما پیش از آن مطالب دیگری هم داریم. دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان از سوی طالبان به ویژه حق آموزش و کار بر علاوه تشدید بحران بشری بیشترین تأثیر را بر دختران و زنان در افغانستان بر جا گذاشته است. در مقاله نوشته شده از سوی فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان که بروز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده، همچنان آمده که کمک‌های بشردوستانه به افغانستان در پاسخ به عملکرد طالبان کاهش یافته است. در این حال برخی از زنان افغان که سرپرست خانواده‌هایشانند و باز دست دادن وظایفشان بیکار شدند، از وضعیت بد اقتصادی شکایت دارند. سهل لیوال در این مورد گزارش دارد که با هم می‌شنویم.
دیدبان حقوق بشر میگوید که نقض حقوق زنان از سوی طالبان از جمله حق آموزش و کار بحران بشری را در افغانستان تشدید کرده و بیشترین تأثیر را بر دختران و زنان بر جا گذاشته است. در مقاله نوشته شده از سوی فرشته عباسی پژوهشگر این سازمان که بر روز پنجشنبه در وبسایت دیدبان حقوق بشر منتشر شده آمده که بسیاری از زنان با حاکمیت طالبان منابع درآمد خود را از دست دادند. این عضو دیدبان حقوق بشر میگوید که پاسخ بشردوستانه سازمان ملل متحد قادر به رسیدگی به بحران نیست، زیرا به گفته او با وجود بحران اقتصادی، گسترش فقر و بیکاری در افغانستان، سطح کمک‌های بشردوستانه سال 2023 در پاسخ به اقدامات طالبان کاهش یافته است. حکومت طالبان از زمان حاکمیت دوباره در افغانستان در بیش از 2.5 سال گذشته آموزش بالاتر از صنف ششم و تحصیلات عالی زنان و دختران و کارانان را در بیشتر اداره‌های دولتی و تمام اداره‌های غیر دولتی ممنوع ساخته است، اما بان هم همواره مدعی است که حقوق زنان در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. در این حال دو بانو ساکن در ولایت‌های کابل و هرات که سرپرست خانواده‌هایشانند و پس از حاکمیت دوباره طالبان وظایفشان را از دست دادند و از بیکاری رنج می‌برند، در مورد مشکلاتشان به رادیو آزادی چنین گفتند:
من شخصا که فعلاً بیکار هستم، با مشکلات زیاد مواجه هستم. سرپرست خانواده هستم، مسئولیت خانواده بر دوشم است، مجبور هستم به خاطر ادامه حیات خود کار بکنم، ولی همین زمینه کار برای من بر امسال من مهیا نیست، چون من در گذشته وظیفه داشتم ولی فعلا بیکار هستم.
به خدا واقعیت است که بسیار زنان افغانستان به یک مشکلات دست و پنجه نرم میکنم. 40% زنان افغانستان شوهرای ناکشته شده، شوهرای نامعتاده، دیگه نوناور فامیل خونم، خرج و زندگی به گردن اینایه. بسیار به مشکلات های سخت دست و پنجه نرم میکنم.
این در حال است که دو روز پیش از این برنامه جهانی غذا گفت که افغانستان بدترین محل برای زنان در جهان است و زنان و دختران افغان بار سنگین بحران‌های پیهم افغانستان را متحمل می‌شوند. گفتنی است که بر اساس گزارش سازمان ملل متحد در سال جاری میلادی نزدیک به 24 میلیون نفر، یعنی حدود نیم جمعیت افغانستان، به کمک‌های بشردوستانه نیاز خواهند داشت.
برنامه خبری رادیو آزادی.
یک مورد مثبت پولیو یا فلج اطفال در یک کودک 3 ماهه در ایالت بلوچستان پاکستان ثبت شده است. پس از 2 سال این نخستین بار است که در این ایالت پاکستان یک مورد مثبت پولیو ثبت می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
مقام های پاکستانی می گویند یک مورد مثبت پولیو یا فلج کودکان در شهر دیربوکتی ایالت بلوچستان ثبت شده است. مرکز ملی امور صحی پاکستان روز پنجشنبه تا یک اعلامیه گفته است کودک مبتلا به پولیو فلج شده است. دیربوکتی با فاصله 360 کیلومتری از کویته مرکز ایالت بلوچستان در جنوب شرقی این شهر موقعیت دارد. این در حال است که در هفته های اخیر در شهرهای بلوچستان، سند و خیبر پختونخوا پاکستان و در 21 ولایت افغانستان کمپاین تطبیق واکسین ضد پولیو تا آغاز ماه مارچ ادامه داشت. دکتر شهزاد بیگ رئیس برنامه محو پولیو گفته است که علت پیدا شدن ویروس پولیو در دیربوکتی را بررسی می‌کند. مقام‌های پاکستانی در پایان ماه دسامبر 2023 از کشف نمونه‌هایی از ویروس فلج کودکان در آب‌های استاده یا ناپاک در شهرهای پشاور در خیبر پختونخوا، چمن در بلوچستان، کمری در کراچی و هیدرآباد در سند خبر دادند. آگاهان صحی میگویند پولیو یک بیماری ویروسی است که تداوی ندارد و تنها واکسن میتواند کودکان را از این بیماری ویروسی نجات دهد. پاکستان و افغانستان تنها دو کشور در جهان هستند که هنوز هم بیماری پولیو یا فلج کودکان در آنها به گونه کامل از بین نرفته است. سال گذشته 6 واقعه مثبت پولیو در پاکستان به ثبت رسیده که از این میان 4 مورد آن در خیبر پختونخوا و 2 مورد دیگر آن در سند بود. 6 کودک در افغانستان نیز سال گذشته به بیماری پولیو مبتلا شده بودند که هر 6 مورد در ننگرهار بود. اما سال روان هیچ واقعه مثبت پولیو در افغانستان به ثبت نرسیده است.
گذرگاه ترخم برای بیماران افغان مبتلا به سرطان باز شده است. تعداد از افراد مبتلا به بیماری سرطان که در پاکستان تحت معالجه هستند از باز شدن دروازه ترخم استقبال می کنند. جزئیات را از سحر لیوال می شنوید.
گذرگاه ترخم پس از 4 روز بسته بودن برای بیماران مبتلا به سرطان باز شده است. خبرگزاری باختر تحت کنترل طالبان روز پنجشنبه ویدیویی را از صدیق الله قریشی رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار منتشر کرده که در آن گفته که این گذرگاه پس از گفتگو با مقامهای پاکستان به روز پنجشنبه برای بیماران مبتلا به سرطان باز شده است.
تمام بیمارانی که سرطان دارن اگر کارت 6 ماهه‌ای کمیسیون ویژه صحی ننگرهار را داشته باشند می توانند برای تداوی به پختونخوا بروند و بیمارانی که به بیماری های ناعلاج مبتلاند هم می توانند به کمیسیون ویژه صحی ننگرهار مراجعه کنند و با به دست آوردن یک مکتوب خاص برای تداوی به پختونخوا بروند.
مریم باشنده کابل که از بیماری سرطان روده رنج میبرد و در پاکستان تحت تداوی است به رادیو آزادی گفت:
ما که خبر شدیم که را بند است بسیار جگرخون شدم، به خاطر از اینکه ما موقع پیسه پیدا کنم که ما تداوی میکنم یا ما با او ویزه بگیرم. بازار که نمیرا میگن خلاص شده و مریضای سرطان بدون از اینکه ویزه داشته باشه اجازه میده. یک کار بسیار خوب شد که برم و تداوی میدامه بتم.
او مدعی است که گرفتن ویزای پاکستان به گونه قانونی به زمان طولانی نیاز دارد و قیمت آن در بازار سیاه بین 600 تا 1500 دلار است که از نظر اقتصادی توان پرداخت آن را ندارد. همچنان خاطر ساکن کابل که پسرش از بیماری سرطان رنج میبرد چنین میگوید:
اعلا شدن گذرگاه ترخم بسیار بر مریضا مؤثر است، خصوصا بر مریضایی که سرطانی است، چون در افغانستان بسیار لگزاف مصرف میشه و هم اطمینان نمی داشته باشند که آیا مریض ماجور میشه، یعنی یک بچه سرطان خون است. رای ترخم که بند شد ما هر قدر در چالش قرار گرفتیم.
ریاست اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ننگرهار یک شنبه گذشته از بسته شدن دروازه ترخم برای بیماران بدون ویزه توسط حکومت پاکستان خبر داد. پس از این خبر شماری از بیماران و خانواده هایشان در گفتگو با رادیو آزادی از این وضعیت ابراز نگرانی کرده و از طالبان و حکومت پاکستان خواستند تا هرچه زودتر این مشکل را حل کنند. پیش از این بیماران به ویژه بیماران مبتلا به سرطان بدون ویزه و پاسپورت با خرید یک توکن از ولایت ننگرهار اجازه داشتند برای تداوی به پاکستان بروند. به دلیل نبود امکانات تداوی برای بیماران سرطان در افغانستان، پیش از این نیز بسیاری از مردم برای تداوی به کشورهای همسایه از جمله پاکستان و هند می رفتند. اما پس از فروپاشی نظام جمهوری و استقرار مجدد حکومت طالبان، اکنون بسیاری از افغانها فقط قادر به پاکستان رفتنند، زیرا هند از زمان تغییر رژیم در افغانستان صدور ویزه برای افغانها را متوقف کرده است. لازم به ذکر است که این اولین بار نیست که حکومت پاکستان دروازه ترخم را برای بیماران بدون ویزه می بندد. پیش از این هم چنین محدودیت هایی را وضع کرده که پس از گفتگوها دوباره آن را لغو کرده است.
پیام ها و نظریات شما.
سوشیار هستم از کابل. بسته بودن در مکاتب برای دانش آموزان دختر بالاتر از سنف ششم که متاسفانه حاکمان فعلی در این مدت بهانه ای را پیش کردند و همچنان ما در اواخر شاهد ازی هستیم که گفتن باید به چوکات اسلام خود عیار بکنن. آیا اینا او چوکاتی را میگن که خودشان آماده کرده و زنها را از اساسی ترین حقوقشان به دور داشته و نامش را هم اسلام گذاشتند، در حالی که دختران افغان و نسل جوان به دور از درس و تحصیل هستند و هنوزم ملت ما شک داره که چرا عقب مانده هست.
اگر این قسم ادامه داشته باشد، برای آینده افغانستان زیانبار است. چون یک نسل به نام دختر از حق خود که اولین حق خود که حق تحصیل هستند محروم هستند. چرا هیچ کس توجه نمی کنه؟ چرا دنیا تدای ما را نمیشنوه؟
سرنوشت او خانمایی که در زندان هستن هیچ کس خبر نداره. متاسف هستم به زنای افغانم، به دوخت افغانم که از حق انسانی بشری خود، از حق مسلمانی خود محروم هستن. لطفا از سازمان ملل، از حامی زنان، از همشان میخوایم که دست یکی کنن، با ما باشن و ما بتوانیم از حق خود مستفید شیم.
پیام شما نظر شماست.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام شنونده های عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه مجله فرهنگی آزادی. امیدواریم ماه مبارک رمضان را با محبت و همدلی و همدیگر پذیری سپری کنید و عبادات تان قبول درگاه حق گردد. اینک با شماره جدید با شما هستیم. آنچرا که در این برنامه آذین بسته ایم تقدیمتان می کنیم. در این برنامه این گزارش ها و مطالب را برایتان تهیه کرده ایم. در شروع برنامه سری به ولایت هرات می زنیم و می شنویم که یک زن هنرمند در این ولایت دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش های متوسط و عالی گشوده و هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد.
به خاطر که مدرسه و پانتونا بسته شد، ما گفتم باش که این خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان می هنر میناکاری را یاد می‌دهم.
داستانی نیز داریم از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو، با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود.
وقت لبخند می زد، دو دندان زرد که تنها دندان های باقی مانده در دهانش بود دیده می شد.
گپ و گفتی پیرامون ماه مبارک رمضان، یادی از استاد کریم نزیهی جلوه، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان. اگر فرصت بود مطالب دیگر و موسیقی. اینک توجه کنید به اولین بخش این شماره. یک زن هنرمند در ولایت هرات دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش‌های متوسط و عالی گشوده است. او هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به دست کم 20 دختر و زن محلی یاد می‌دهد. شاگردان او یک پیام روشن دارند. شاپور صابر جزئیات بیشتر دارد.
قریش ملکزاده دریچه تازه را بروی دختران ناامید در گوشه از ولایت هرات در غرب افغانستان باز کرده است. ده ها دانش آموز و دانشجوی زن و دختر بالاتر از صنف ششم که به دستور طالبان از آموزش در مکتب و نادهای تحصیلات عالی محروم شدند، به کارگاه آموزشی ملکزاده می آیند. خانم ملکزاده هنر میناکاری را در ایران آموخته است و در چند ماه گذشته خواسته است که این هنر را توسط دختران در هرات ترویج کند. میناکاری از هنرهای قدیمی است، اما در ولایت هرات هنوز آنقدر مروج نیست. یک از تفاوت‌های میناکاری با مینیاتوری این است که مینیاتوری بروی کاغذ صورت می‌گیرد، اما میناکاری بروی اجناس و ظروف سفالی. قریش ملکزاده در مورد تلاش‌های خود بر رادیو آزادی بیشتر می‌گوید.
به خاطر خانمایی که دیدم همگیشان بیکار داخل خانه و همگی عف گفتم اینا افسرده میشن، یکی از 15 اونرا، یکی از پنتون، یکی مثلا صف 12 اینا، به خاطر که مدرسه و پنتونا بسته شد، ما گفتم باش کمی خانمایی که بیکار هستن بیاین، دختر خانما و اینا بیاین اینجا، ما برشان می اونر میناکاری رو یاد میدم.
پروین 17 ساله دانش آموز صنف 11 مکتب در شهر هرات پس از تحمل خانه‌نشینی طولانی و رنج بردن از فشارهای روانی به هنر میناکاری روی آورده است. به گفته او غم محرومیت از آموزش برای او بسیار سنگین است، اما آمدن به آموزشگاه هنر میناکاری تا حدودی این بار سنگین را از شانه‌هایش کم کرده است. اما او میگوید که آموزشگاه میناکاری هرگز جای صنف مکتب را برای او پر نساخته است و برای بازگشایی مکاتب برای دختران لحظه شماری میکند.
به این شرایط که مکاتب برای دخترها بنده، از این که به خانه بیکار باشیم خیلی بهتر. ما هم به خاطر رسیدن به اهداف خوب نیاز داریم که تحصیل کنیم و به این خاطر از مسئولین خواهش میکنیم که در مکاتب و پانتونار برای دخترها باز بکنند که بتونیم درس ها تمام کنیم و به جای بهتری برسیم.
در آستانه 8 مارچ روز جهانی زن، بسیاری از زنان و دختران در این کارگاه هنری بیرون شدن از خانه و روی آوردن دختران به هنر و صنایع دستی را مبارزه با محدودیت های وضع شده از سوی طالبان میدانند. حلیمه 24 ساله محصل حقوق و علوم سیاسی پوهنتون هرات است. او بر رادیو آزادی میگوید که هدف طالبان خانه نشین ساختن از زنان و دختران است و دختران نباید این خواست طالبان را بپذیرند.
شرایط رقمی شده که دروازه دانشگاه و مکاتب برو دخترها بند باشه و ای که ما به خونه هم بشینیم این راه درست نیه که ما مثلا شکست قبول بکنیم و به خونه بشینیم. و هو خوبه که همون هنر که میتونیم یا همون کار که استعداد ما در هون کاره، همون کار جستجو کنیم و همون کار رو ادامه بدیم و به خونه نشینیم، چون از خونه ششتن هیچ فایده برای کسی نیه.
میناکاری با دقت و حوصله‌مندی انجام میشود و به همین علت این هنر بیشتر از سوی زنان پیش برده می شود. دختران هنرمند روی یک ظرف سفالی روزها کار می کنند تا اثر ماندگار خلق کنند. آموزشگاه میناکاری در جوار قلعه اختیار الدین یا ارگ تاریخی هرات واقع است. به گفته ملکزاده به علت حضور گردشگران داخلی و خارجی در این محل، صنایع دستی میناکاری او و دیگر دختران هنرمند فروش خوب دارد.
حال فعلا که ما به این ارگیرات هستیم، به دالای فنون هستیم، خارجی ها بیشتر میان میخرن. دیگه بعضی هستن که فرمایش میتن مثلا بر آشپزخانه خود یا مثلا بر کس توفه میتن، یک سرویس کلان آشپزخانه سفارش میتن و برخون درست میکنیم.
شنیدید که یک زن هنرمند دریچه امیدی را بروی دختران و زنان بازمانده از آموزش های متوسط و عالی گشوده و هنر تزئینی میناکاری روی ظروف سفالی را به 20 دختر و زن محلی یاد می دهد.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شما.
زندگی در چند دهه اخیر سده پسین در افغانستان مملو از خاطرات و قبول رنجها و از دست دادنهای اقربا و خیشاوندان و در مجموع اتباعی بیگناه و عادی بود. کشوری که حدود 5 دهه را در جنگ و کشت و کشتار، تهدید، زندان و تکالیف روحی سپری کند و هیچ نظامی در عدم مخالفت کاری به مردم انجام نتواند، طبیعی است که حیات هر یک از اتباع یک داستان و یک کارنامه است. در این هفته داستان گونه دیگری داریم با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود، از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو که آینه تمام نمای شهر کابل و در سرزمین رابع بودن جرم است و چند دیگر است که اوضاعی کنونی کشوری به نام افغانستان را می رساند. این داستان را دوست مجله آزادی اشرف بیگ برای ما لطف نمودند که رویا معدومی می خواند.
در لا بلای سوز و گدازش احوال پرسی می کرد و از همه می پرسید که چی حال دارند. در آخر هم می گفت خداوند حالتون را خوش داشته باشد. وقت لبخند می زد، دو دندان زرد که تنها دندانهای باقی مانده در دهانش بود دیده می شد. صدایش بم بود و می لرزید. از سوز دل گریه کرد و گریهش فضای خانه را سنگین ساخته بود. نفسم بند آمده و مبهوت آن همه رنج شده بودم. اصلا نمی شد سن و سالش را حد زد. تو گویی هزاران سال عمر کرده بود. به اندازه صدها سال چین و چروک دور گردنش حلقه بسته بود. در دستهایش دو سه انگشتر نقره داشت و چادر مندرس را نشان داد و گفت فلانی برایم داده بود، سال هاست می پوشم و دعای نیکش می کنم. از من خواست لباس های کهنم را برایش بدهم و گفت به عروسم می برم. در مورد عروسش حرف زد که خیلی جوان بوده که بیوه شده است و در مورد شوهر خودش گفت که با مرگ فرزندان کمرش خم شده و از راه رفتن مانده و زمین گیر شده است. یتیم های پسر دوم، زن بیوه پسر دوم، شوهر زمینگیر و به قول خودش یک روزگار بزرگ به دوشش افتاده بود. او باید به همه رسیدگی می کرد و هیچ مرجعی جز مردمی که به آسانی به صحبتهایش گوش نمی سپردند نداشت که برود و بپرسد چرا به چنین سرنوشته دوچار شده و پسرانش به چی جرمی کشتند؟ وقتی در مورد پسر بزرگش حرف می زد، از سنگینی اندوهش تکان خوردم. هنگام حرف زدن به مشکل هوا را قورت می داد و تصویرش به صخره سخت شبیه شده بود که نمی شد از جا تکانش داد. بغض در گلویش شکست و به تلخی گریه کرد و گفت من ورداشت، خود دیده بودی چه قسم جوانی داشت، اولادهایش را هم برد. وقتی در مورد اولادهای پسرش حرف می زد، دوباره لرزه به اندامش افتاد و گریه کرد. من از حرفی که زد به گریه افتادم. یتیمهایش را نگرفتم، گفتم بگذار در بغل مادرشان باشند. پدر عروسش حتی یک سال هم صبر نکرده بود. دخترش را با دو فرزندش به مزار شریف برده و با فرزندانش یک جا به مرد داده و در بدل آن عروس داغدار و یتیمدار 1,50,000 افغانی گرفته بود. پسر اولش در 34 سالگی تومه مین کنار جاده شده و به جرم افسر اردو بودن کشته شده بود. خانهش یک شبه تار و مار شده بود و زن و فرزندش در هزاران کیلومتر آن سوتر گم و گور شده بودند. پسر اول 10 سال در اردوی افغانستان خدمت کرده و در ولایات مختلف وظیفه اجرا کرده بود و در آخر هم تومه مین کنار جاده در ولایت میدان بردک شده و جسد تارمار شدهش با 2 لک افغانی پول به خانوادهش با پس فرستاده شده بود. مادرش می گفت تازه خانه خود را آباد کرده بود، تعمیر انداخته بود، کلکین و دروازه نشانده بود که از آن بی نصیب شد. پسر دومش در 28 سالگی تومه جنگ تن به تن طالب و نیروهای جمهوریت شده و به قول خودش او هم شهید شده بود. زن و فرزند او را نبرده بودند. پسر دوم دکاندار بود. اصلاً به اردوی حکومت یا به جمع طالبان نپیوسته بود. برخلاف برادرانش، او به کاروبار و غریبی مصروف بود. اما قصه همان قصه آشناست که وقتی خطر برادر بزرگ و کوچکت را تهدید کند، بیگمان تو هم در امان نیستی. او به علت همان خطر که هر دو برادرش را در دو صفحه جنگ تهدید می کرد کشته شد و به قول مادرش خانهش خراب و فرزندانش یتیم و زنش دست نگر مردم شده بود. زن می گفت خانه خراب، وقت جنگ شده تانک ها آمده زخمی ها را بار کرده و دموترها از نزدش گذشتند، اما او دکان خود را بسته نکرده. فکر نکرده که در آن جنگ و بیگیر و نمان چی کسی از دکان تو سودا می گیرد. عجلش رسیده بود. عجل که برسد همین طور می شود. در میان یک جنگ داغ دکان خود را باز گذاشته و راکت به دکانش خورده و خودش هم تکه تکه شده بود. خانواده ی عروس دوم گفته بودند که وسشان نمی کشد از یک بیوه و چند یتیم نگهداری کنند. زن سرپرستی یتیم ها و عروس بیوهش را به دوش گرفته بود و از همه چیزی می خواست که برای آنها ببرد. به من گفت لباس های کهنه و چیزهای را که استفاده نمی کنی بده به عروسم ببرم. هر چیزی که باشد، جاکت، لباس، چادر، دستکاول. من غرق آن همه رنج و مهنت شده بودم که زمانه به آن زن تحمیل کرده بود. خودش می گفت پسر دومم از بیعقلی خود کشته شد. گیریم که پسرش عقل نداشت یا عقلش کم بود، اما او هم از خدا نخواسته بود که با فیر یک مرمی راکت نیست و نابود شود. پسر دوم قربانی جنگ شده بود. جنگ دیوانگان، جنگ دین و دموکراسی، به قول خودشان جنگ دین و دنیا، جنگ دوزخ و بهشت، جنگ ایمان و کفر، جنگ اراده و پول و شهرت و شراب. زن برای پسر دومش نیز گریست و از خانواده عروس بیوش گله کرد که در نگهداری از دختر و نواسه هایش همکاری نکردند. پسر سومی خیلی جوان بود. بعد از کشته شدن برادرانش کفری شده بود. آنقدر عصبانی شده بود و حکومت را دشنام داده بود که خانواده به تنگ آمده و از او خواهش کرده بودند که برود، جای خودش را گم کند، ایران برود، پاکستان، ترکیه یا هر جای دیگری و پدر و مادر را راحت بگذارد. او 19 سال داشت که از خانه رفت. بعد از رفتن او آوازه شده بود که به صف طالبان پیوسته است. به رفیقان خود زنگ زده و گفته بود که آمده است انتقام برادرانش را از آمریکا، حکومت و جنگ سالاران بگیرد. او پی نبرده بود که برای گرفتن انتقام برادرانش به گروه قاتلان آنها پیوسته است. بعد از 2 سال شهرستان و استان به دست طالبان سقوط کرد. جوانانی که به صف آنها پیوسته بود با شعار اسلام زنده باد به خانه برگشتند. همه از زن گرفتند، جشن گرفتند، منصب و پول گرفتند، اما او بر نگشت. مادرش وی را با رنج کمتر به یاد آورد. وقتی که از او می گفت گریه نکرد، حتی براحتی نفس کشید و بدن خود را استوار به دیوار و بالشت که پشت سرش گذاشته شده بود تکیه داد و در موردش حرف زد. مرده بود، مرده رفته بود. اگر نه همه آمدند، او چرا نیامد؟ جوان مرگی مرده بود. چون پسر سومی فرزند را یتیم و زن را بیوه نکرده بود، شاید مرگ او برای مادر رنج کمتری داشت که بابا یاد آوردنش گریه نکرد. شاید هم آنقدر برای آن دو پسر نامرادش گریسته بود که توان گریستن به این یکی را نداشت. در آخر صحبتهایش عصبانی شد و به زمین و زمان دشنام داد، اما نتیجه گیریش مرا دوباره به گیری انداخت و گفت جنگ شد. نمیگم که جنگ نشد، بچه هایم به مرگ خود نمردند، بلکه کشته شدند. اما کسانی هم هستند که حتی یک خراش هم بر نداشتند. چرا من؟ آن هم چرا سه پسر؟ چرا من بیودار و یتیم دار شدم؟ تالی نداشتم. از ازل خدا به پیشانی من چنین نوشته بود: پسر به دنیا بیاورم و به زمین بدهم و خودم بالای سر قبرشان گریه کنم. من بدبخت بودم. جنگ هم برای من آمده بود. اینه حال آبادی شده، آرامی شده. اما چی فایده به حال من دارد؟ چه فایده به حال عروس های من دارد؟ اشکهای خود را پاک کرد. آرام شده بود. از من پرسید که چرا به خانهش نمی روم. به من گفت: باید تو را مهمانی کنم، به طلبم، سرم حق داری، عروسی کردی. من به چروک دور گردن و به شیار گریه های روی صورت سیاهش خیره شده بودم. به حرف می اندیشیدم که درباره عروس اول خود گفت. نگذاشتم که آغوش مادرشان خالی شود. بزرگی کرده بود، در حق یک زن دیگر بزرگی کرده بود. جنگ زده بود، رنج دیده بود، اما بزرگ و با شرافت بود. او می توانست آن دو یتیم را با این سه یتیم دیگر یک جا با کم و زیاد به کمک مردم یا هر وسیله دیگر بزرگ کند. اما در حق مادرشان بزرگی کرده بود و گذاشته بود که آنها را با خودش ببرد. او می دانست که آغوش مادر بزرگ هر اندازه هم که گرم باشد به آغوش مادر نمی رسد. در حق آن زن و آن دو یتیم بزرگی کرده بود.
داستانی بود از نوشته های الما بیگم، نویسنده مقاله های مشهور شب و شهر نو با عنوان نگذاشتم که آغوش مادرش خالی شود.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_r نشانی است.
هفته اول ماه مبارک رمضان هم در حال سپری شدن است. روزه گرفتن در ماه رمضان ادای یکی از پنج بنای مسلمانی و وجیبه دینی است. این ماه وابسته سال هجری قمری همه ساله با دوران فصول متغیر، گاهی در روزهای طویل و گاهی هم در روزهای با ساعات قصیر مصادف می شود. ادای این فریضه با در نظر داشت وضعیت روزه گیرنده شرایط خود را دارد. امیدواریم هر مسلم و مسلمه با گرفتن روزه در ماه مبارک ثواب معینه را کسب کند. در فضیلت این ماه و احکام شرعی آن، دوست گرامی عارف صاحب دل جناب هیلمن غزنوی توضیحات کوتاهی را برای مجله آزادی لطف نمودند که به آن گوش می دهیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. برادران و خواهرای عزیز و گرامی، ماه مغفرت، ماه رحمت، ماه سعادت و ماه نجات از فلاکت و بدبختی دنیا و آخرت به شما تهنیت و تبریک عرض میکنم و چند کلمه در باره شرافت و عظمت این ماه خدمت شما عزیز و عرض میکنم از زبان منه، از زبان دوستای خدا، از زبان عرفای کرام. شیخ العارفین حضرت سنایی غزنوی رحمت الله علیه میگه این قرآن عروس است، این روی خدا وقت نشان میده برای شما که ایمانتان کامل باشه و قرآن عظیم با تدبر و با معنا بخونین. اگر بدون معنا میخونین مفهومش نمیفهمین، مثل کوری هستین که در مقابل تابش آفتاب قرار دارین، گرمیش احساس میکنین، روشنی که چیز مهم است ضیا و روشنی و نورش نمیبینین. میگه چی میگه؟ میگه عروس حضرت قرآن نقابان گهبر اندازد که دار الملک ایمان را مجرد بیند از غوغا. عجب نبود گر از قرآن نصیبت نیز جز نقشی، که از خورشید به جز گرمی نبیند چشم نابینا. دوستای عزیز، قرآن مومن بهی ماست، ما شما به او ایمان داریم. این مومن بهی سر مومن پنج حق داره، اونمطور که ما شما پنج بنای مسلمانی داریم، پنج حق هم قرآن یعنی مؤمن بهی بالای مؤمنین که ما شما هستیم به ایمان داریم داره. کدام حقوق است؟ اول، قلباً قبول بکنیم که کلام الهی است. دوم، با تدبر معنا قرآن بفهمیم، تدبر بکنیم در معنای قرآن، با ادب تلاوت بکنیمش، با ترتیل همونطور که امر پروردگار است، با دیگرا بیاموزانیم، هم خود تلاوت قرآن با تجوید، هم معنا و تفسیر قرآن، و آخری مهمتر از همه عمل بکنیم به قرآن. اگر ما معنای قرآن نفهمیم چی گونه به قرآن عمل میکنیم؟ قرآن نه تنها در روزه اوامر و نواهیشه، هر روز در تمام ایام عمر خود به حیث ضابطه حیات بالای خود تطبیق میکنیم، ملاک عمل خود قرار بدیم. قرآن بر ازی نازل شده که ما به او عمل بکنیم. بزرگای ما میگه قرآن توری تلاوت بکنین که فقط به خود شما نازل شده باشه، هر آیه همونطور که به قلب محمد و رسول الله صلی الله علیه و سلم جای بجا شده، به قلبتان جای بتین، بنوشینش، هضم کننش و عمل بکنین به قرآن. در اخیر بیتی از عارف معاصر علامه اقبال لاهوری میگه که گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. پروردگار پاک ما و شما را و اولادای ما را خادم قرآن بسازه، عامل قرآن بسازه. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه نور عرشی محمد و علی آله و اصحابه اجمعین، برحمتک یا ارحم الراحمین.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعین نیست، چرا اصدق شمه شده را؟
صدای بی صدایان،
همین کمک که میرسد به ما مردم غریب نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان،
امید ما همی رادیو زدیست که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
گپ و گفتی بود پیرامون ماه شریف رمضان.
این بار سخن از مردی است که میر غلام محمد غبار فرجام کتاب بزرگش افغانستان در مسیر تاریخ را با غزل پرشور او آذین بسته است تا حسن ختام بایسته باشد آن اثر ارجمند را. سیاستگری که در گروه مشروط خواهان دور دوم بود و در 1330 همراه با غبار، کوزاد، علی احمد نعیمی، میر محمد صدیق فرهنگ و دیگران انجمن سیاسی وطن را ساخت و از دموکراسی، تأمین وحدت ملی و حمایت از نوزتهای آزادی بخش سخن گفت. سیاستدانی که با نگارش شجره خبیثه برای نخستین بار باب شناسایی فلسفه قدرت را در جامعه آن روزگار گشاد و مفاهیم نوی بر جامعه عرضه داشت. از محمد کریم نزیهی جلوه می گوییم که 20 سال خانه نشینی و ممنوعیت نگارش و آفرینش را به جرم صداقت ملی و علمی پذیرا شد و برعکس رجاله‌های سیاست هرگز خم نگشت و به هیچ درگاهی تقلا نکرد. پژوهشگری که با نگارش تاریخچه ادبیات افغانستان شیوه نوین پژوهش و نگارش را معرفی نمود. این چند سطری از دکتر شمس‌الحق آریانفر بود در مقاله نزیهی جلوه مرد خرد و سیاست که در میهنش غریب زیست برای شما خواندیم. محمد کریم نزیهی فرزند قاضی بابا مراد اندخویی، قاضی کلان و قاضی عسکری دوران امیر عبدالرحمن خان و امیر حبیب الله خان بود که در سال 1283 خورشیدی در شهر مزار شریف زاده شد. پدرش قاضی بابا مراد از متنفذین شمال افغانستان بعد از پایان تحصیل در بخارا به حیث قاضی در میمنه مقرر گردید و بعدها به نسبت خشم امیر عبدالرحمن خان و کابل انتقال یافت. از شمار مشروط خواهان و بعدن از شخصیت‌های بزرگ دربار این دو امیر شد. به قول استاد واصف باختری، نزیهی میراث دانش در خون داشت. پدرش قاضی معروف بود که نزیهی نخستین اندوخته‌ها را از پدر گرفت. دوره ابتداییه را در مزار شریف خواند و دوره رشدیه را در مکتب حبیبیه تمام نمود. استاد سبا در مقاله مشروط خواهان جلوه را یکی از طرفداران ممتاز امان الله خان می داند و از تلاش او به خاطر به قدرت رسیدن شاه امان الله نیز یادهانی می کند. محمد کریم نزیهی به قول میر غلام محمد غبار از مشروط خواهان دور دوم بود. در ایجاد جمعیت سیاسی وطن فعالانه سهم گرفت. این جمعیت در سال 1329 شمسی ایجاد شد. این سازمان می‌خواست اهداف خود را به طریق مسالمت آمیز و پارلمانی عملی نماید، اما با شکنجه و فشار و زندان دستگاه حاکم مواجه شد. سرگذشت غبار نزیهی نمود روشن این برخورد است. بنوشته دکتر آریانفر، محمد کریم نزیهی از لحاظ معرفت علمی و ادبی به پیمانه رشد یافته بود که در سال 1310 در حالی که جوان 25 یا 26 ساله بود در شمار دانشیان تراز اول کشور به عضویت انجمن ادبی کابل پذیرفته شد. از سال 1310 تا سال 1319 مقالات نزیهی در ارگان انجمن مجله کابل در زمینه‌های مختلف ادبی، زیباشناسی و تاریخ و فلسفه نشر گردید. نزیهی در زمینه‌های علوم ادبی از رهنمایی استادانی چون ملک الشعرا قاری عبدالله خان و هاشم شایق افندی بهره‌مند گردید. پروفسور غلام محمد میمنگی در راهیابی نزیهی به سوی مشروط خواهان رهنما و یاور او بود. خلاصه کریم نزیهی از کسانی نبود که به نرخ روز نان بخورد و در قبال کسب قدرت به همه ارزش‌ها تن در دهد. او مرد دانش و سیاست بود. ماهیت دستگاه، شخصیت‌ها و جریانات را به خوبی می‌دانست، اما هرگز در راستای منافع خود توجیهاتی درست نکرد و منافع مردم را از یاد نبرد، بلکه سرمایه حیات و عمر را بر سر آرمان نهاد و از آن پاسداری کرد. نزیهی با استعداد ذاتی که داشت زبانهای انگلیسی، عربی و ترکی را نیز به خوبی فرا گرفت. بوهان حبیبی در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستان می نویسد نزیهی در دوره های هفتم و هشتم نماینده مردم ولسوالی اندخوی در شورای ملی بود که در فرکسیون ترقی پسند روشن فکران موقف چپی داشت. وی بعد از مدتی کارمند صدارت وقت و بعدن وکیل تجار افغانی در مشهد شد و پس از آن به تقاعد رفت. موضع‌گیری خاص نزیهی در مسائل نگارش تاریخ کشور سبب گردید که از سوی رژیم وقت ممنوع القلم اعلام گردید که 20 سال از سال 1319 تا سال 1340 این ممنوعیت ادامه داشت. استاد کریم نزیهی در دوران کار تاریخچه ادبیات را نوشت که در سه بخش نگارش یافته است. بخش نخست به دو دوره از اویستا تا استعلای یونانی ها و از یونانی ها تا ظهور اسلام را دربر می گیرد که در سالنامه 1314 چاپ گردید. بخش دوم دوره های از غلبه عرب تا مغول و عصر مغول و تیموریان را فرا می گیرد که در سالنامه 1315 چاپ گردید. بخش سوم از تیموریان تا عصر حاضر را احتوا می نماید. این بخش و رساله شیبانیان در نزد یکی از فرزندان وی تا هنوز اقبال چاپ نیافته است. استاد واصف باختری در مقاله‌ای می نویسد: پس از این نزیهی رساله مبسوط خود را در باب ظهیر فاریابی به تفارق در مجله جواندون به چاپ رساند و نیز مقالات خیش را درباره شیخ جنید الله حاذق و یغمای جندقی و نقدی بر کلیات بیدل چاپ کابل نوشته است. استاد نزیهی در سالهای اخیر حیات نیز به نوشتن مقاله های علمی ادامه داد و سلسله مقاله های با سرخط شعر چیست در مجله لمر در سالهای اخیر دوران سلطنت ظاهرشاه در چندین شماره به نشر رسید که یکی از پژوهش های خیلی علمی در مورد تعریف شعر است. نزیهی در شعر جلوه تخلص می کرد و به زبانهای فارسی و ازبکی شعر می سرود. در سروده های فارسی به سبک هندی و در اشعار زبان مادری به فضولی تمایل داشت. اثرگذاری اشعار نزیهی جلوه تا آنجا بود که غلام محمد غبار مورخ نامدار کشور کتاب افغانستان در مسیر تاریخ را با سروده از نزیهی جلوه پایان می دهد و این تاریخ در دوره سلطنت ظاهرشاه مصادره شد و با آن که چاپ شده بود در حبس بود و به گفته آریانفر وجود شعر جلوه در پایان کتاب جناب غبار با ماهیت انقلابی و محرکش می تواند یکی از عوامل توقیف کتاب افغانستان در مسیر تاریخ باشد. چند بیتی از آن غزل: تا کی از جور و ستم شکوه و فریاد کنید، سعی برهم زدنی منشه بیداد کنید، فتنه انگیخت تبعیض نژادی در خلق، فکر آینده ملک و خود و اولاد کنید، آشیانی همه مرغان ز ستم آتش زد، قصد آتش زدن خانه صیاد کنید. پوهاند حبیبی نیز در کتاب جنبش مشروطیت در افغانستان از سروده های جلوه در دو مجموعه یاد می کند. اما من گرداننده این برنامه دیوان مکمل اشعار نزیهی به خط نستعلیق به قلم خطاط مشهور محمد حیدر مدد در نزد یکی از دختران نزیهی جلوه را دیدم و اما مجموعه‌ای که در سال 1378 با مقدمه استاد واصف باختری در پشاور چاپ شده قسمتی از آن است. اما دریغ این مرد قلم و سیاست در سال 1360 شمسی با عمر 77 سالگی حین سفر با استرالیا در فضا جان به جان آفرین تسلیم کرد و در آن کشور به خاک سپرده شد.
شنونده های عزیز، در پایانی این یادواره شعر نابی از استاد کریم نزیهی جلوه را دکلماتور خوب عفیف ساکب برای شما می خوانم.
جام پر ز می خوشگوار می خواهم، یکی دو جرعه بر رفع خمار می خواهم. به هم فتاد دل و دیده جان من بسرد، بر رغم هر دو تو را در کنار می خواهم. چو صبح و دم مزن آفاق از هوس آتش، به شام عمر تو را برد بار می خواهم. شراب عقل ربایی فلک به کامم ریز، که من نجات از این نابکار می خواهم. مریز باده نگیرد مرا ز هر جامی، که من ز میکده چشم یار می خواهم. صبا به من تو نسیم از آن دیار رسان، ز خویش رفتن بی بند و بار می خواهم. ز شر اهل زمان ایمنی اگر جلوه، ز شر اهل زمان ایمنی اگر جلوه، چی نعمتی است که از کردگار می خواهم.
یاد خیری بود از استاد محمد کریم نزیهی جلوه، یکی از شاعران ناماشنای افغانستان.
شماره واتساپ رادیو آزادی برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-46-01. تکرار میکنم 00-42-21-12-46-01 و شماره تلفن برای ثبت پیام های شما 00-42-21-12-41-38. تکرار میکنم 00-42-21-12-41-38.
شنونده های رادیو آزادی، با نشر بخشی از آهنگ عمر شکیب برنامه امروزی مجله آزادی به پایان می رسد. با باقی برنامه های رادیو آزادی باشید.